در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد آدینه 15 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 6 ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. عزیزان سلام گرم همه ما در این رادیو به همه شما هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم. در صفحه نخست مهرداد قاسم فر است با دستی پر از خبر. مجله رو با او آغاز میکنیم.
سپاسگزارم. من سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله نیمه شب رادیو فردا. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید بر اساس اطلاعاتی که آمریکا دریافت کرده است، جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ماه بیش از 1000 تن از معترضان در شهرها و روستاهای ایران را کشته است. برایان هوک که روز پنجشنبه 14 آذر در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا شرکت کرده بود، با بیان این مطلب گفت: بر مبنای ویدیوهایی که وزارت خارجه آمریکا از وقایع ماه شهر دریافت کرده، بیش از 100 تن از معترضان در این شهر در زمان پناه گرفتن در نیزاری در کنار جاده از سوی نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
در ماه شهر در جنوب ایران تعدادی از معترضان ایرانی راه رو بستند. وزارت خارجه ویدیوهایی رو دریافت کرد از اینکه چه اتفاقی افتاد. نیروهای سپاه پاسداران بدون هشدار قبلی به معترضان حمله کردند. بسیاری از اونها به نیزارها فرار کردند، معترضان در اون نزدیکی، و نیروهای سپاه پاسداران اونها رو تعقیب کردند و با تیربارهایی که سوار وانت کرده بودند به اونها حمله کردند، با تیراندازی‌های مسلسل با تیربار و فریادهای مردم قربانی شده اونجا میتونه شنیده بشه زیر این تیراندازی ها. در اونجا گفته میشه که در همون یک جا حداقل 100 نفر رو کشته، شاید بیشتر از اون. بعد نیروهای رژیم اجساد رو در کامیون ها سوار کردن. ما نمیدونیم این کامیون ها به کجا رفتن، ولی داریم همینجوری میفهمیم، خبرهای بیشتری میاد مبنی بر اینکه چطور رژیم ایران با مردم خودش رفتار میکنه. ما گزارش های رو مبنی بر کشته شدن صدها نفر دیگر در تهران و اطراف تهران به دست آوردیم، و همینطور که اخبار کم کم به دست ما میرسه متوجه شدیم که ممکنه شاید از آغاز تظاهرات تا الان هزار نفر کشته شده باشن.
برایان هوک در این حال با تأکید بر حمایت دولت و مردم آمریکا از معترضان ایرانی، خواستار اتحاد و حمایت جامعه جهانی علیه سرکوب مردم ایران به دست حکومت جمهوری اسلامی شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار جزئیاتی از آمار قربانیان اعتراضات اخیر در ایران از کشته شدن بیش از 140 تن از معترضان فقط در 3 استان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی خبر می‌دهد. این وبسایت می‌افزاید بر اساس اطلاعات موثقی که به دست آورده است، 70 تن در کرمانشاه، 40 تن در مریوان، 25 تن در جوانرود و 5 تن در بوکان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی امنیتی کشته شدند. سایت کلمه پیش از این تعداد کل کشتهای اعتراضهای هفته آخر آبان را دست کم 366 تن برآورد کرده بود. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذا و خدمات IUF در بیانیه نسبت به برخورد خشونتبار حکومت ایران با معترضان در آبان ماه از جمله استفاده از تک‌تیرانداز انتقاد کرد. این بیانیه می‌افزاید صدها تن از تظاهرکنندگان که عمدتاً از کارگران و فقرای شهری بودند طی تظاهرات مسالمت‌آمیز آبان ماه کشته و هزاران تن بازداشت شدند. بیانیه کنفدراسیون بین‌المللی کارگران همچنین از اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه و خواسته‌هایشان حمایت کرده است. این بیانیه با رد ادعای حاکمیت ایران مبنی بر دخالت توطئه‌گران خارجی اعتراضات خیابانی مردم را نتیجه سال‌های ایستادگی کارگران نیشکر شکر هفت تپه برای نان، کرامت انسانی و حقوق از یک سو و شرایط بیرحمانه مردم از سوی دیگر دانسته است. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی و خدمات در این حال خواستار پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به جنایات رخ داده و همبستگی جهانی برای حمایت از کارگران و مدافعان حقوق کار در ایران شد. کانون نویسندگان ایران مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به دنبال تهدید وزارت اطلاعات لغو کرد. رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون به رادیو فردا میگوید وزارت اطلاعات با چند تن از اعضای کانون تماس گرفته و به آنان هشدار داده که با مراسم اعلام شده با شدت و خشونت برخورد خواهد شد.
از وزارت اطلاعات تماس گرفتم با چند تن از اعضای هیئت دبیران که این مراسم نباید برگزار بشه، باید لغو بکنید چون وضعیت حساس است، خطرناک است و به هر حال ما اجازه نمیدیم کار بکنید و لغوش بکنید. ممکن است کسانی بیان اسلحه با خودشون داشتن تیراندازی بشن و کسانی کشه، به هر حال به طور تلویحی تهدید کردن جان کسانی رو که قرار است فردا در دو شرکت کنند.
کانون نویسندگان در بیانیه‌اش تأکید کرده که برای حفظ جان اعضا و دوستداران مختاری و پوینده مراسم از پیش اعلام شده انجام نخواهد شد.
سپاسگزارم از مهرداد قاسم‌فر. می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی برای پرداخت دیه به خانواده برخی از کشته شدگان اعتراضات اخیر دستوراتی داده است.
مجموعه اتفاقاتی که داره میفته به نظر میاد یه نوع بهره برداری نادرست، غیر مشروع و غیر قانونی از جان باختگان عزیز و خانواده‌های اونها هست که اونها رو به وسیله پول به بهش میگن دیه، میخوان این موضوع رو پرپوش بهش بذارن.
پاسخ مادر یکی از کشته شدگان به او:
من نیاز ندارم به پول دیه ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزش‌تر از این حساب که بخوان با پول دیه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن.
براین هوک نماینده ویژه آمریکا میگوید شاید 1000 نفر در اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند و خبرهای ورزشی همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ناهید شیرپیشه، مادر پوریا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر، با همکارم کیانوش فرید از رادیو فردا گفتگو کرده است.
پوریا بختیاری پسر 27 ساله‌ای بود که روز شنبه 25 آبان ماه در مهشهر کرج در کنار مادرش به ضرب گلوله کشته شد. او در دومین روز از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین با مادر و خواهرش به راهپیمایی رفته بود که به گفته پدر و مادرش سرش در راهپیمایی هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. آمار کشته شدگان در این مدت از 28 تا 100 نفر متغیر است. حالا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 14 آذر ماه با شهید نامیدن برخی جان باختگان و پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌ها موافقت کرده، هرچند او پیشتر معترضان را اشرار و وابسته به دشمنان خارجی خوانده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری داشتم، از او پرسیدم آیا کسی برای دلجویی و پرداخت دیه به شما مراجعه کرده است و نظرش در این باره چیست؟
اول اینکه من نیومده. دومی اینکه من به هیچ عنوان پذیرای هیچ کدوم از مقامات نیستم. و پول دیهشون هم ببرم برای خودشون و بچه هاشون، کم نیارن از این چیزایی که تا الان اختلاف کردن و خوردن و بردن. پول دیه منم ببرم بدم برای بچه هاشون، خوش بخرن و وسایل رفاه و آسایش خودشون و خانوادهشون رو تامین کنن. من نیاز ندارم به پول دیه ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزش‌تر از این حساب که بخوان با پول دیه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن. مقاماتی که خودشون دستور تیراندازی صادر کردن چقدر خره، مضحک و تأسف‌آوره که به صورت فرمالیتر و تئوری و برای نمایش بیان مثلا خونه من تسلیت بگن. اون مضحک نیست، خنده‌دار نیست. کسی که خودش دستور تیر داده که بچه من با تیر اونا کشته بشه و از جمع خانواده من بره و منو اینجور گریون و داغدار بکنه، حالا بیاد اینجا با اون قیافه مذبوحانش وارد خانواده من بشه، 4 تا فیلم مردار و دار دسته دور خودش را بندازه، بیاد این حالت نمایشی یه فیلمی هم پخش کنن توی تلویزیون. اصلا من چنین اجازه نمیدم. در خونه من بازه، اما مسئولین حقه
با شنیدن این خبر در واقع پرداخت خونبها، چه احساسی پیدا کردین؟
روزی که شنیدم که ممکنه همچین اتفاقی بیفته خیلی اذیت شدم. خون پسر من هر قطرش میلیاردها 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 از دوستش داره، اینا با چی میتونن جبرانش کنن؟ اگر فکر مزهی که توی سرشون داره میدونه نظر من اصلا مغزی ندارن که بخواد فکر کنن که خونه یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه. اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان، و اگرم کسی قرار باشه این خونه جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن راه پویا فقط میتونن جبران کنن، جز این چیز دیگه نمیتونه باشه.
خواهیم چی بشه؟ این روزها تحت فشار هستین؟
جرأت نمی کنن، جرأت نمی کنن. من و پدر پویا و خانواده چنان با صلابت حرفمونو داریم به دنیا، به گوش دنیا میرسونیم که اینها به خودشون چنین جرأت نمیدن. ببینید اینا قاتلن، قاتل چطور میتونه دور و بر خونه ما بگرده؟ میدونه که هر لحظه اگه دور و بر خونه ما باشه باید بترسه، از خشم و غضب من باید بترسه، از آه من باید بترسه. تازه مثلا به خودشون اجازه بدن وقیحانه مثلا بخوان تسلیت بگم به من یا نمیدونم، نه خیلی باید بترسن از من، از من مادر پویا بختیاری باید بترسن.
خانم شیربیشه، شما استخدام و آموزش و پرورش هستید، این روزها وضعیت کارتون چطوره؟
اینو بهتون بگم، من برای خداحافظی از دانش آموزانم روز گذشته به مدرسه رفتم و پیام پویا رو با زبان کودکانه که متوجه بشن بهشون رسوندم که هر کدوم پویایی باشن در آینده انشالله برای دهنشون مفید باشن. مدیر به من اطلاع دادن که حراست زنگ داره و با من کار داره. من رفتم اداره آموزش و پرورش شهر قم برای اینکه دیداری داشته باشم با رئیس حراست. در اتاقشون متاسفانه بسته بود، حالا کاری براشون پیش اومده بود، رفته بودن از اداره بیرون. من وارد اتاق دیگه که بغل دست اتاقشون بوده حراست بود وارد شدم، گفتم من اومدم چی کار دارید؟ اونی که من کار داره الان تو اتاقش نیست. گفتم آره کاری که شما ده رفته بیرون. میخواییم شمارش رو بدم شما باش تماس بگیریم؟ گفتم من باش کار ندارم، اگر اون کار داره با من اون زنگ بزنه تماس بگیره. متوجه هستیم؟ رئیس حراست آموزش و پرورش شهر خود از پری روز تا حالا هیچ تماسی هم نگرفته. خب چی میتونه بگه؟ اصلا در تماس چی میتونه به من بگه؟ اینا داره دفتای خودشونم، نه من تسلیتشون رو میپذیرم، نه دلجویشون رو میپذیرم، نه همدردیشون رو میپذیرم.
فکر میکنید برای چی در واقع حراست شما رو خواسته بود؟ علتش چی میتونسته باشه؟
اون چیزی که من و همه فکر میکنم اتفاق نظر داشته باشن به این مسئله، خب حراست دادم برای چی میخواد؟ شما فکر میکنید مثلا منو اگر میخواد تسلیت بگه باید میمد داخل مدرسه با مراسم خاصی به من تسلیت میگفت، یا میمد خونه ما تسلیت میگفت. این که منو کشونده اداره گفت بیا اداره، خب یعنی چی؟ یعنی من برم پای اون که اون به من میخواد تسلیت بگه؟ قطعا اینطور نبوده، یقینا اینطور نیست. حالا دیگه نبودن تا من بفهمم چی میخواسته به من بگه و با من چی بوده، حدسایی میزنن که روشن دیگه. به هر حال من 27 سال توی آموزش پرورش خدمت کردم، حق حقوق منو نمیتونم زیر پا بذارم. و لحظه آخر من پرسیدم که حالا نمیدونم معاون حراست بودن اون شخصی که تو اتاق حضور داشتن، گفتم که مشکلی هست، مشکلی پیش اومده؟ گفتم نه مشکلی نیست. من احساس کردم، من ترس تو صدای اینها دیدم، شنیدم، صدای شاهد میگیرم. چنان صدای من محکم و با صلابت بود که آقایی که منو خواسته تا من جوابگو باشم خودش کم آورد، حالا به قول معروف اینطوری براتون بگم که ترسید، از صدای من، از صلابت من ترسید. من روزی که رفتم اداره تا وضعیت کاری رو روشن کنم، خدا رو شاهد میگیرم چنان با غرور و افتخار من قدم برمیداشتم توی اداره، چنان وجود منو به عنوان مادر یک قهرمان ملی غروری فرا گرفته بود که انتظار داشتم همه عوامل اداری از افاقاشون بیان بیرون و به پای من بلند شدنشون. با و وقتی من گفتن که متاسفیم که سرت رو از دست دادی، گفتم که شما متاسف باشید که جوان رعنا و رشید من، سرمایه ملی، مهندس برق و الکترونیک، مسلط به زبان انگلیسی، اهل شعر و ادب، اهل فلسفه، علاقه‌مند به تاریخ ایران، وطن دوست و وطن خواه، آزادی خواه، عدالت خواه، این چنین سرمایه رو ملت ایران و کشور من و حتی مقامات چی بگم از دست دادن. البته برای اونها دشمن بود، چون اونها میخوان به ظلم و استبدادشون ادامه بدن، به بی‌عدالتی‌هاشون ادامه بدن، به اختلافاشون ادامه بدن که برخلاف آرمان پویا بود و پویا برای اونها یک دشمن محسوب میشد و این چنین پسر من رو به زیر خاک فرستادن. ترسیدن از وجود پسر من روی زمین، ترسیدن پسر من برای اونها خطرناک محسوب میشد، چون پسر من آزادی میخواد، پسر من عدالت میخواد، پسر من درستی میخواد، راستی میخواد و اینها نداشتن که به پسر من بگن، به مردم ایران بگن.
ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات اخیر با رادیو فردا گفتگو میکرد و بشنویم از منوچهر بختیاری، پدر پویا.
بالاخره ایشون هم خدمت عرض کنم که علاوه بر اینکه شاهزاده بودن و هموطن ما هستن، برای ما بنده یه اتفاقی پیش اومده، ایشون محبت کردن، ابراز همدردی کردن. دو شب پیش با من تماس گرفتن و همدردی کردن، همدردی خودشون و خانوادهشون رو برای ما به ما اعلام کردن. من تشکر کردم ازشون.
پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر از تماس شاهزاده رضا پهلوی با او میگفت. در مورد پرداخت دیه به برخی کشته شدگان در تظاهرات اخیر، رادیو فردا دیدگاه حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا را جویا شده است.
پس از وقوع حوادث آبان ماه گذشته، ما به تدریج شاهد این هستیم وقتی که بخش‌های مختلف رفتار حاکمیت نسبت به مردم آشکار شد، به خصوص بعد از اینکه اینترنت باز شد، تعداد کشته ها مشخص شد، مشخص شد که تیراندازی به مردمی صورت گرفته، بعضن کسانی بودند که اعتراضات مسالمت‌آمیز داشتند و ابهاماتی که در رابطه با نوع به خشونت کشیده شدن اعتراضات وجود اومد، حاکمیت به ابتدا افراد شرور سعی کرد واژه های تحقیرآمیز برای اونها به کار ببره، ولی ابعاد فجیع حوادث رخ داده شده حاکمیت رو به نوعی به عقب نشینی واداشت. در درون حاکمیت بعضی ها شروع کردن به اظهار نظر کردن که اینها وابسته به خارج نبودن. مجموعه اتفاقاتی که داره میفته به نظر میاد یه نوع بهره برداری نادرست و غیر مشروع و غیر قانونی از جان باختگان عزیز و همچنین خانواده اونها هست که اونها رو مثل پول میخوان، به اصطلاح بهش میگن دیه، میخوان این موضوع رو سرپوش بهش بذارن، در حالی که حجم تعداد زیاد کشته شده ها، حجم بازداشت شدگان زیاد و مجروحین بسیار زیاد و آسیب هایی که وارد شده به جامعه از نظر روانی اقتضا داره که برخورد اصولی بشه با این موضوع، نه به این طریق که حاکمیت در پیش گرفته.
آقای رئیسی، گفته شده که آنچه که الان در حال اتفاق افتادنه، یعنی پیشنهاد دادن برای دیه، قبلا هم در سال 88 هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و به مرحله عمل در آمده. به طور مثال رادیو فردا در گفتگو با مادر ندا آقا سلطان از او شنیده که نه دیه رو پذیرفته و نه حتی هدیه‌ای که آیت الله خامنه ای برای دلجویی برای او فرستاده بود. حالا هم مادر یکی از کشته شدگان، مادر پویا بختیاری، میگه که ارزش خون پسرم بیش از میلیاردها دیه است و گفته حتی حاضر نیست که مقامات رو به خونش راه بده. اینها به دنبال قاتل بچه هاشون هستن و به گفته مادر ندا آقا سلطان هنوز که هنوز 8 ساله در انتظار پیدا شدن قاتل دخترش است. سوال از شما اینه، از دیدگاه شما در قانون ایران دادن دیه آیا به معنای این هست که پیدا کردن قاتل دیگه منتفی میشه؟
البته حاکمیت به دنبال این هست که عدالت رو محقق نکنه، پرداخت دیه باعث میشه که به دنبال قاتلین گشته نشه، در حالی که خانواده ها عدالت میخوان. عدالت چی هست؟ عدالت مطابق قانون این هست که کسی که تیراندازی کرده به تک تک کسانی که کشته شدن و کسانی که دستور تیراندازی دادن، هر دو بخش مجرم هستن، چون مردم مسلح نبودن، مسالمت آمیز بوده. اتفاقی که افتاده قتل هست و اگر همه کسانی که تیراندازی کردن و همه آمران قاتل هستند و در حقیقت باید یک پرونده تشکیل بشه نسبت به اتهام قتل رسیدگی بشه و مجازات اعدام هست به قوانین ایران برای کسی که قتل رو انجام داده و مجازات حبس ابد هست برای کسی که دستور قتل رو داد. و اگر که پرونده تشکیل بشه، تلاش انجام بشه و قاتل شناسایی نشه، در اون حالت مجوز پرداخت خسارت از صندوق دولت به خانواده ها وجود داره اگر اونها قبول کنن. در غیر این صورت پرداخت ابتدایی دیه به خانواده ها محمل قانونی نداره.
آقای رئیسی، تعداد کشته شدگان کم نیست و در سطح کشور گسترده است. اگر عاملان و آمران مشخص نشند یا جمهوری اسلامی اصلا به دنبال یافتن اونها نباشه، شما تصور میکنید که مردم، خانواده های این قربانیان از دست رفته به کجا میتونن شکایت ببرن؟
مطابق اصول حقوق بین الملل و به خصوص حقوق بشر بین الملل، وقتی که یک ظلم یا ستمی اتفاق میفته، همه کسانی که آسیب دیدن، همه کسانی که غیر قانونی بازداشت شدن و احیانا شکنجه میشن، همه اونها باید در دادگاه در محلی که بازداشت شدن، محلی که این اتفاق افتاده برشون، شکایت بکنن. مثلا خانواده ها درخواست کنن که قاتل فرزندشون شناسایی بشه یا اگر میشناسن اسمشون رو معرفی کنن و تقاضای تشکیل و تعقیب قضایی انجام بدن. اگر که درخواست و شکایت اونها رسیدگی نشه طبق قرارات بین‌المللی، اون وقت امکان این وجود داره تعقیب آمرین و عاملین رو از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته بشه و از این نظر همه کسانی که آسیب دیدن، همه کسانی که فرزندانشون جان باختن، میتونن از این مکانیزم وقتی که دادگاه‌های محلی وقعی به درخواست اونها ننهند، میتونن از سیستم حقوق کیفری بین‌المللی تعقیب عاملین و آمرین رو بخوان به عنوان جرائم علیه بشریت، به عنوان شکنجه و به عنوان قتل گسترده‌ای که رخ داده.
و بشنویم از مریم حسین خواه، همسر محمد مختاری، نویسنده‌ای که از جمله کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای است و امسال هم از برگزاری مراسم گرامی داشت و بر سر مزارش جلوگیری شد. مریم حسین خواه در گفتگو با رادیو فردا:
ما خانواده داغدار 21 ساله آزادی بیان و قلم و من که همسر محمد مختاری هستم، همینجا اعلام میکنم که پیام تسلیتم را به خانواده های داغدار اعتراضات آبان ماه 98. ما را کنار خودشون بدونن، ما همچنان ایستاده ایم و اون چیزی که باعث شد به گمان من امسال این تهدید و مشکلی که پیش آمده به عنوان اینکه ما امسال شرکت نکنیم، به گمان من در یک موقعیت خاصی ما قرار گرفتیم. از یک طرف این بود که ما تهدید شدیم به اینکه به شدت برخورد خواهد شد، به شدت مورد حمله قرار خواهیم گرفت و این تهدیدها به شکلی بود که کانون نویسندگان مجبور شد برای اینکه جان اعضای خودش رو حفظ بکنه، این بیانیه رو که دعوت به رفتن به مزار عزیزانمون بود رو به این موکول کنن که باشه به زمان دیگه‌ای و یا اینکه ما شرکت نکنیم به خاطر اینکه کسانی مشکل پیدا نکنن. ولی اون چیزی که من دوست دارم بگم اینه که باید حاکمیت در این وضعیت ضعیفی قرار گرفته باشه که برای رفتن خانواده و نویسندگان که اولیای دم این نویسندگان هستند و همیشه در کنار خانواده حضور داشتن، بخوان که ما دیگه اونجا شرکت نکنیم.
نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی از ارسال پیام محرمانه آیت الله خامنه ای به مجلس خبر داده که در آن به نمایندگان هشدار داده شده که هر گونه مصوبه‌ای درباره قیمت بنزین باید همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. رضا جمالی.
وبسایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه هفته جاری مطلبی را منتشر کرد که بر اساس آن آقای خامنه ای دو روز پس از افزایش قیمت بنزین در پیامی محرمانه به نمایندگان مجلس به آنها هشدار داده بود که هر مصوبه احتمالی درباره قیمت بنزین باید منطبق بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. آنطور که نشریه اینترنتی خط حزب الله وابسته به وبسایت آیت الله خامنه ای در این باره آورده، علی لاریجانی رئیس مجلس این پیام محرمانه را در جلسه غیر علنی روز یکشنبه 26 آبان برای نمایندگان خوانده است. در حال اینک نامه هشدار آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس درباره تبعات عقب نشینی از تصمیم به افزایش بنزین فاش شده که او دو روز بعد از اعتراضات سراسری در ایران که از 24 آبان آغاز شد، در سخنانی تخصص تصمیم گیری به افزایش قیمت بنزین را به کارشناسان حواله داد، اما گفت که از این تصمیم حمایت می کند.
من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت می کنم. من این رو گفتم، حمایت هم می کنم. سران قوان با پشتوانه کارشناسی تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
در حالی آیت الله خامنه ای در پیام محرمانه خود از نمایندگان مجلس خواسته که در بررسی قیمت بنزین در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کنند که طبق قوانین جاری تصمیمات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت مخالفت این شورا و پافشاری مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات مجلس تصمیم میگیرد. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی افشای نامه محرمانه آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید:
این درخواست آقای خامنه ای به نظر من یک امر کاملا غیر قانونی هست، چون بر اساس قانون اساسی نمایندگان باید آزادی کامل در اظهار نظر و همینطور ارائه راهکار در همه امور کشور داشته باشند. البته نوعی خلاف عرف موجود هم هست، به خاطر اینکه قبلا آقای خامنه ای معمولا با یه حکم حکومتی صریح نمایندگان رو مجبور به پذیرش نظرات خودش میکرد، اما حالا به نوعی میخواد یک بازی جدیدی ارائه بده که یک مقداری هم بار مسئولیت خودش رو کمتر بکنه و هم بگه که این تصمیماتی است که در یک جای دیگری گرفته شده و خب عملا داره نمایندگان رو تبدیل میکنه به زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی که برعکسش هستش، یعنی نمایندگان مردم طبیعتاً جایگاه مجلس در حالت عادی به قول خودشون باید در رأس امور باشه که در تناقض قرار میگیره.
نشریه دفتر آیت الله خامنه ای تاکید کرده که وقتی پیام رهبر جمهوری اسلامی در مجلس خوانده شده، آن دسته از نمایندگان مخالف افزایش قیمت بنزین در مجلس از تصمیم خود عقب نشینی کردند. پیش از آن شماری از نمایندگان مجلس در نطق‌های آتشین از تهیه طرحی سفوریتی برای بازگرداندن قیمت بنزین به حالت قبلی خبر داده بودند، از جمله بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس.
سه بار رأی استمزاجی از مجلس نه به افزایش قیمت در شرایط فعلی بود. مجلس در کجای کار است؟ من به عنوان نماینده شما بی اطلاع از این افزایش قیمت و نحوه اجرای آنم.
در این میان حتی شماری از نمایندگان مجلس در انتقاد از دور خوردن پارلمان در موضوع افزایش قیمت بنزین صحبت از استعفای دست جمعی کردند، گرچه چند روز بعد محمد علی جعفری فرمانده سابق کل سپاه پاسداران این تهدید نمایندگان مجلس را به لوف سیاسی توصیف کرد.
تو مجلس نمایندگانی که معترض بودن یا خواستن استعفا بدن یا حرفی از استعفا به میان آوردن و تازه مرد این کارم نبودن، نمیشه که هم حمایت بکنن و اینجایی که در واقع بد عمل میشه برای اینکه خودشون رو مبرر بکنن اینجور موضعی بگیرن.
به اعتقاد آلان توفیقی مرعوب شدن نمایندگان مجلس در خصوص تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت بنزین در راستای همان پدیده ای است که سالهاست گفته میشود مجلس در ایران دیگر در رأس امور نیست.
این پیام آقای خامنه ای و واکنش نمایندگان که تسلیم محض بود نشانه اوج ابتذال مجلس در جمهوری اسلامی هستش و نشون میده که اساساً مجلس نه تنها یک پارلمان برای تصمیم سازی و ارائه راه حل برای مشکلات کشور نیست، بلکه تنها کارکردش نمایش مضحکی از شبه دموکراسی. البته چیز جدیدی هم نیست، حتی بعضی از نماینده ها هم خودشون از گوش به فرمان بودن و مطیع بودن بیش از حد در برابر امر ولایی بارها انتقاد کردن. اما واقعیت اینه که ساختار شکل‌گیری مجلس و نظارت استصوابی باعث شده که عملاً نمایندگان در اونجا به جای اینکه به وظیفه نمایندگی بپردازن که تأمین منافع مردم ایرانه، عمدتاً مشغول به تأمین منافع فردی و یا بهره‌مندی از سفره انقلاب در واقع هستند.
در اردیبهشت سال گذشته به دستور آیت الله خامنه ای برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا، اتاق جنگ اقتصادی با محوریت رؤسای سه قوه تشکیل شد. به نظر می رسد که تشکیل چنین نهادی که تصمیماتش نیازی به مصوبه پارلمان ندارد، در زمره چندین نهاد موازی باشد که آیت الله خامنه ای در سالهای اخیر در ساختار تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی بنا گذاشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه به خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت با بیرون آمدن حقایق از داخل ایران این طور برمی‌آید که رژیم جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراض‌ها بیش از 1000 نفر از شهروندانش را به قتل رسانده است. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی.
البته دیدگاه برایان هوک مستند هست به حدود 32,000 عکس و مدرک و فیلم ویدیویی که به وزارت خارجه ارسال شده و اون مشخصا در یک مورد در اطراف تهران و در یک مورد در ماهشهر به رقمی اشاره میکنه که حدود 100 نفر هست و گفته که جنازه ها با کامیون از اون مکان به مکان نامعلوم دیگری برده شدن و اطلاعی در این مورد به مردم داده نشده. بنابراین بیشتر جنبه تخمینی هست و استناد اون به مجموعه مدارکش به وزارت خارجه از طریق اینترنت و توسط مردم از داخل ایران فرستاده شده. وگرنه همونطور که ما میدونیم آمارهای مختلفی وجود داره، بین آماری که سازمان عفو بین الملل و حقوق بشر مطرح میکنه و بحثای دیگری که در داخل به صورت نامشخص مطرح شده، هنوز نمیشه هیچ کدوم از این اعداد رو به طور یقین تایید کرد، ولی اون چه مسلم است به خاطر مخفی کاری هایی که در اعلام اعداد و آمار وجود داره واقعا رقم خاصی رو نمیشه تایید یا تکذیب کرد.
آقای روشندل، امروز 14 آذر ماه 21 روز از آغاز اعتراضات، دلیل صحبت های برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در 21 روز از آغاز اعتراضات در ایران چه میتونه باشه؟
دلایل مختلفی است. از یک طرف مردم در داخل ایران جهان رو به بی‌اعتنایی در مورد وقایع آبان و آذر متهم میکنن و شاید این یک نوع واکنش باشه از وزارت خارجه آمریکا که نه ما فراموش نکردیم و ما داریم وقایع رو از نزدیک دنبال میکنیم. و همونطور که برایان هوک هم اشاره میکنه، مدارکی از که نشون میده چجور این سرکوبگری صورت گرفته از طرف وزارت خارجه، داره تسلیم کنگره میشه و به احتمال زیاد به دنبال این مصاحبه ما بایستی منتظر این باشیم که کنگره هم در این مورد واکنشی نشون بده. از طرف دیگه همطور که در آغاز صحبت برایان هوک ما شنیدیم، این جلسه نه تنها فقط برای صحبت در مورد وقایع اخیر هست، بلکه همینطور در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران، توقیف کشتی که عامل قطعات موشکی برای احتمالاً برای حوثی‌ها یا یمنی‌ها بوده و به طور کلی مسائل مربوط به تروریسم و از جمله اعلام یک جایزه 15 میلیون دلاری برای پیگیری فعالیت‌های تروریستی و اقتصادی عبدالرضا شلاهی است که گفته میشه به سپاه وابسته است و مواد منفجره و اسلحه به گروه‌های تروریستی منطقه توضیح میکنه و کسی است که متهم است به توطئه قتل عادل الجبل در یک رستوران در جورجتاون واشنگتن. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده که در این مقطع بران هوک وارد قضیه بشه و بخواد با مخاطبین صحبت بکنه. عمده قضیه اطلاعات جدیدتری است که بر مبنای تحلیل اون 32,000 مدرک به دست وزارت خارجه رسیده و بر اساس اون آمریکا خواهان آزادی فوری همه زندانیان است که به این دلیل دستگیر شدن و خواسته که تمام کشورهای دنیا در این مورد واکنش نشون بدن و این خودش باز تایید میکنه ارزیابی من رو که در واقع وزارت خارجه داره در مقابل خواستهای مردم ایران که خواستن کشورهای دنیا در این مورد دست رو دست نذارن و واکنش نشون بدن داره اقدام میکنه.
آقای روشندل، رایان هوک در کنفرانس خبریش گفت که رژیم ایران هر دهه پشتیبانی بخش بیشتری از مردم رو از دست میده، اما نکته مهمی که اینجا مطرح شد این بود که در حال حاضر طبقه مذهبی هم به گفته رایان هوک از جمهوری اسلامی رویگردان شدن. شما تصور میکنید تا چه حد این صحت داره و تا چه حد گروه مدافع جمهوری اسلامی از او رویگردان شدن؟
تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه، در خلال این روزها ما دیدیم که بسیاری از افرادی که در واقع وابسته به قشر مذهبیون هستند هم از این قضیه انتقاد کردن، از قضیه واکنش دولت به مردمی که در درجه اول به خاطر گرانی بنزین نارضایتی خودشون رو از طریق آمدن به خیابان‌ها نشون دادن. ولی استدلال برایان هوک در واقع این استش که ایران داره پایگاه انقلابی خودش رو از دست ده و اون طبقه بندی میکنه که اول نارضایتی فقط در میان دانشجویان بود، طبقه متوسط و تجار به این افسوده شدن، کارگران و حالا روحانیون. در مقابل این قضیه حمله به 9 حوزه علمیه و آتش کشیدن اون رو نشون از این میده که مردم دارن در واقع از مذهبیون هم فاصله میگیرن و در مجموع اینطور استدلال میکنه که به خاطر انتقادهایی که از طریق افراد مذهبی حتی در داخل و چه از خارج کشور صورت گرفته، میتونیم نتیجه بگیریم که ایران داره پایگاه انقلابی خودش رو از دست میده.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
تیم فوتبال استقلال برای نخستین بار در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به صدر جدول رسید و پرسپولیس هم بعد از 9 سال در اصفهان ذوب‌آهن را برد. استقلال که یک بازی بیشتر از 4 رقیب دیگر در کارنامه دارد، روز پنجشنبه در هفته 13 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی با 1 گل شهر خودرو مشهد را که سوم است شکست داد. استقلال در حال حاضر پس از 13 بازی با 25 امتیاز صدر جدول است، ضمناً که با 26 گل زده عنوان تهاجمی ترین تیم را تحت رهبری سرمربی ایتالیایی خود استراماچونی در اختیار دارد. دیدار استقلال با شهر خودرو مشهد در ورزشگاه آزادی تهران و در یک فضای امنیتی با حضور بیش از 60,000 تماشاگر برگزار شد. مهدی قائدی، بازیکن جوان استقلال، بعد از مسابقه اظهار امیدواری کرد که در بازی‌های بعدی تیمش 100,000 تماشاگر داشته باشد.
ایشاله که ما هم همیشه نتیجه خوب بیاریم و اینا هم بازه بعد پرتر بشه و 100,000 تا رو ببینیم. خوشبختانه حالا تونستیم به اون جایگاه فعلا برسیم، ولی خب ما هنوز کار داریم و بعد هفته به هفته بهتر بشه.
و اما پرسپولیس هم در یک بازی زیبا در فولاد شهر اصفهان مقابل ذوب‌آهن پس از 9 سال برای نخستین بار به پیروزی رسید. این پیروزی با نتیجه 3-0 به دست آمد و هر سه گل پرسپولیس روی ضد حمله های بسیار سریع و حساب شده به ثمر رسید. گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس، از اینکه تیمش تحت رهبری او به این پیروزی دست یافته راضی به نظر می رسید.
Todos sabemos que hace 9 años que no se ganaba aquí y eso muestra lo difícil que es. Hoy mi equipo mostró un nivel.
همه می‌دانستیم که 9 سال بود پرسپولیس اینجا پیروز نشده بود. بازی سختی داشتیم، ولی تیم من در سطح بالایی بازی کرد و عالی بود. تیم فوتبال پرسپولیس 4 است و ذوب‌آهن 12. در بازی دیگری که روز پنجشنبه برگزار شد، یکی دیگر از تیم‌های بالای جدول یعنی سپاهان در قائم شهر به مساف نساجی مازندران رفت که زورش به میزبان نرسید و دو تیم 2-2 مساوی شدند. سپاهان در مکان دوم، نساجی 11. اما دو تیم خوزستانی هم در خانه و خارج از خانه امتیاز گرفتند. صنعت نفت در آبادان پیکان را 3-2 شکست داد تا شانه به شانه پرسپولیس بساید و هر دو 22 امتیازی شوند، ولی نفت با تفاضل گل کمتر 5 و پرسپولیس 4، پیکان هم 10. نفت مسجد سلیمان هم در سیرجان با گلگوهر سیرجان بدون گل مساوی کرد تا از 13 مسابقه 10 مسابقه را مساوی کرده باشد و از این نظر رکورددار باشد. نفت مسجد سلیمان 7 و گلگوهر 15، یکی مانده به آخر. و تیم تراکتورسازی تبریز که روزگار سختی را می‌گذراند در تبریز مقابل تیم ته جدولی شاهین بوشهر بدون گل متوقف شد و 0-0 مساوی کرد. تراکتور که در ابتدای این فصل مدعی قهرمانی بود اینک با 2 کمتر 8 است.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان آدینه دلپذیر براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تکتون باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با حس عجیبی، با حال غریبی، دلم تنگته، پر از عشق و عادت، بدون حسادت، دلم تنگته. گله بی گلایه، بدون کنایه، دلم تنگته، پر از فکر رنگی، یه جور قشنگی، دلم تنگته. تو جایی که هیشگی واسه هیشگی نیست، تو همه دل پریشن، دلم تنگ تنگه واسه خاطرات که کهنه نمیشن، دلم تنگ تنگ برای یه لحظه کنار تو بودم. یه شب شد 1000 شب که خاموش و خوابم، چراغای روشن. چشمای نمناک، تر و ابری و باک، دلم تنگته. ببین که چه ساده، بدون اراده، دلم تنگته. مثل این ترانه چقدر عاشقانه، دلم تنگته، دلم تنگته. یه شب شد 1000 شب که دل قرچه ما قرار بوده باشه، تو نیستی که دنیا بسازم نرخصه، به کامم نباشه. چقدر منتظر شم که شاید از این عشق سراغی بگیری. کجا که کدوم روز منو با تمام دلت میپذیری. من دل شکسته با این فکر خسته، دلم تنگته با چشمای نمناک، تر و ابری و باک، دلم تنگته. ببین که چه ساده بدون اراده دلم تنگته، مثل این ترانه چقدر عاشقانه، دلم تنگته، دلم تنگته.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
ندانستم ولی اکنون بیاد وعده های تو میاد گرگه میخندم. برو دیگر که دل از هم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از هم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. از شهرم سفر کردی، نگاهم در افق آمد و من افسوس میخوردم. شیار گونه هایم را گل عشقم نوازش کرد، که من از تو جدا ماندم خوش میموندم. برو دیگر که دل از هم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از هم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. تو بودی آسمان من، همت همسایی قلبم، ولی خورشید چشم تو به بام دیگری سرزم. قسم بر سوز پنهانم، تو را دیگر نمیخواهم، که از باغ دو چشم تو هر سوی دلم پرزم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خداحافظ خداحافظ که دیگر بر نمیگردم. قلبم چه غمگینانه میپیچم، صدای تو که میگفتی به جز تو دل نمیبندم، قریب وعده هایت را ندانستم ولی اکنون بیاده وعده های تو میانه گریه میخندم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم، برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم.
در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
نمایش قتل در موقعیت 35 درجه شمالی به کارگردانی امین میری تا 3 آذر در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه است. این نمایش که اقتباسی است آزاد از رمان در خیابانی که تو زندگی می‌کنی اثر مری هیگینز کلارک نویسنده آمریکایی، داستان زنی را روایت می‌کند که از ارتباط دو قتل در فاصله 110 سال مطلع شده و سوی قاتل امروزی نخست مورد تهدید و سپس هدف بعدی او قرار می گیرد. امیر جنانی، آزاده مشعشعی و میثم غنی‌زاده از جمله بازیگران و فریدون شهبازیان رهبر سابق ارکستر ملی ایران آهنگساز این نمایش است.
تمومم
سایه می پوشم شروعم کن تو میتونی شدم خورشید غرق خون میونه مغربه دریا منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست سوختنو میشناسی سکوتو از اونم بهتر من آتیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پریشم دوباره سحریر تو مثل چشمات ابریشم دلم با هر تپش با شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
شبی داره نگاه من تو آسمون چشمات دست میذاره تو دست هر ستاره وقتی میری دستت مثل یه گلدون گل نوازش میریزه تو ایوون کنیزک سیاه چشمون من زمین رو جارو میکنه با مشکون برگرد بیا دوباره گل پشت رو نداره برگرد بیا دوباره گل پشت رو نداره وقتی میای باز شبا مهتاب میشه صبح میشه و دوباره شبی داره نگاه من تو آسمون چشمات دست میذاره تو دست هر ستاره وقتی میری دنیا بازم قشنگه هر جا بری ناسمای رنگه چشمات به رنگ خوب مهربونه
کوچه رنگه برگرد بیا دوباره گل پشت رو نداره برگرد بیا دوباره گل پشت رو نداره شروع